بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. قال علی علیه السلام: خدمت الجسد اعطاؤه ما یستدعیه من الملاذ و المقتنیات فی ذالک هلاک النفس. فرمودن خدمت کردن به جسد به اینه که اون لذت ها و اون بهرمندی ها که استدعا می کند بهش بده، هرچه استدعا کرد بهش بده، دلش می خواد صبح بگیره بخوابه اعطا کنش، می خواد بخوره اعطا کنش، می خواد نگاه بکنه اعطا کنش، هر چی که میخواست استدعا کرد شما بهش کار میکنید اعطا بود، میشه خدمتون جسد. و فی ذالک هلاک النفس، البته اگر این کار کردی نفس خودت رو هلاک کردی. بخوای خدمتکار جسدت باشی، مرتب هی بخوای او رو آبادش بکنی، این هلاک نفس. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. ای بخوای به جسد برسی، انسانیت انسان به یه چیز دیگه است، حقیقت وجودی تو یه چیز دیگه است، دائما در زمین دیگران خانه میسازی، زحمت دیگران رو میکشی. بعد وقتی که آدم از این دنیا منقطع شد، دید هیچی با خودش نیاورد، هر کاری که کرده گذاشته اومده، برای جسد کار کرده، لذت برده، خورده، خوابیده، همه این کار رو انجام بده، اینا همشون لذت‌های حیوانی بوده. انسانیت چیزی با خودش نیاورده. فی ذالک هلاک النفس. خب انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده که خادم نفس قدسیمون باشیم، همونی که مقتبسه از نور رحمانه، از اون خدمتکار اون باشه، و اون نفس خبیثی که از شیطان اقتباس شده و میل به هوس‌ها داره خدمتکار اون نباشه، کنترل کننده باشه. خب بحث ما درباره رابطه تعریف و علل عرض کردیم. این قسمت از بحث حدود ارتباط بین علل و تعریفات را مرحوم علامه داره مطرح، مرحوم خواجه و علامه دارن مطرح. اولین مطلبش این بود که اگر علت واضح باشه باید تو تعریف بیاد. مطلب بعدش این بود که علل فصل میتونن به جای فصل قرار بگیرن، معلول فصل میتونن به جای فصل قرار بگیرن، اون چیزی که فصل علت اونهاست میتونن توی به جای فصل توی تعریفات بیان. اینا رو مطرح کردن و گذشت. مطلب بعدی که مطرح میکنن این است که گاهی از مواقع حدود برهان با حدود تعریف با هم مشترک میشه. حد اوسط، حد اکبر، حد اصغر، اینایی که توی برهان به کار برده میشن با جنس و فصلی که در تعریف به کار برده میشن با همدیگه یکی میشن، اشتراک پیدا میکنن. خب اشتراک در حدود کلید حل خیلی از مطالب میتونه بشه. ما میتونیم از تعریفات خیلی از امور را اثبات کنیم، از براهیم خیلی از مفاهیم را میتونیم تعریف بکنیم. پس یکی از راههایی که ما میتونیم به تعریف یک مفهوم برسیم از اون براهینی که درباره احکامش گفته میشه، از اون براهین استفاده میکنیم، عناصر برهان را میگیریم، مرتب میکنیم، توی تعریف یک شی میاریم. یا میخوایم یه احکامی را ثابت کنیم، عناصر مفهومی او رو میگیریم، تو حد وسط قرار میدیم، یه نتایج رو ازش میگیریم، یه احکامی رو برایش ثابت میکنیم. پس تشارک حد و برهان فی الاجزا خیلی کمک اساسی است برای اینکه هر کدام را داشتیم از او استفاده کنیم برای به دست آوردن دیگری. مرحوم خواجه این مطلب را در ضمن یک مثال توضیح میدن، خیلی مطلب با این مثال خیلی مطلب روشن و واضحی میشه فرمایش مرحوم علامه و خواجه. مرحوم خواجه میفرماید ببینید، شما میگید ابلیمو ابر جرمون ماییان ینفقو فیه النا، غیم ابر یه جرم مایی آبیه که نار در آن خاموش می شود. حالا این در طبیعت قدیم یه مطلبی بوده، من دربارش خبر ندارم که اینها مثلا منظورشون چی بوده از این که توی ابر آتش خاموش میشه انتفاع پیدا میکنه. حالا هر چی که بوده اینا اینجوری غیم رو اومدن تعریف کردن. فعلا محل شاهد ما این نیست، فعلا محل شاهد ما این نیست. میخوایم یک برهانی را ترتیب بدیم، بعد اجزای اون برهان را در یه تعریف به کار ببریم. پس فعلا این الان در بحث تعریف ما این نیست. مه حالا بقیهشو بگم. غیم، غیم که تو لغت معنی ابره، ابره. حالا بعد بقیهش هم عرض بکنم.
و کل جرم ینفع فیه النار فقد یحدث فیه صوت،
هر جرمی که توش آتش خاموش میشه با این خاموش شدنش صوتی در اون به وجود میاد. عرض کردم حالا اینم تو طبیعیات قدیم بوده، تو هرچی که بوده هر جرم این چنینی در او یه صوتی به وجود میاد. حالا بگم آره،
نتیجه گرفته که فلغیمو قد یحدثو فیه صوتون،
یعنی نتیجه یه قیاس.
بعد این نتیجه رو اومده توی قیاس دیگه به کار برده، گفته فلغیمو قد یحدثو فیه صوتون و کلو ما یحدثو فیه صوتان فقط یرعدو،
فهو یرعدو یعنی رعد میزند. هر چی که صوتش اینجوری باشه اینو بهش میگیم رعد، اینجوری تعریفش میکنیم، میگیم هازا رعد.
فلغیمو قد یرعدو،
این نتیجه نهایی است که ما میخواستیم که ما در این برهان طبیعیاتی استفادهش کردیم. خب ما در بحث طبیعیات دو تا قیاس اقامه کردیم، با این دو تا قیاس به این نتیجه رسیدیم که فلغیم و قد یرعدو، ابر گاهی رعد میزند، ابر گاهی رعد میزند. این یک نتیجه‌ای که در بحث طبیعیات ما بهش رسیدیم. حالا از ما سوال میکنن الرعد ماهو، پس برهان ما اینه، دوتا قیاسه. از ما سوال میکنن الرعد ماهو، این شد سوال از تعریف. الرعد ماهو، پس سوال از تعریف سوال از غیم نیست، تعریف غیم نیست که الغیم ماهو. سوال میکنه الرعد ماهو، رعد چیه؟ خب ما میخوایم این رعد رو تعریف کنیم، یه برهان هم داریم متشکل از دو تا قیاس. مرحوم خواجه میفرماید که خب شما اگر بخواید این رو تعریفش بکنید، بیاید چکار بکنید؟
بیاید بگید الرعد صوت.
رعد یه صوتی است. خب
این دو تا قیاس شما دو تا حد وسط داره، یکیش توش انطفاء نار هست، یکیش هم چیه؟ حدوث صوته.
این دو تا حد وسط، دو تا قیاس دارید، دو تا حد وسطه، مشتمل بر دو تا حد وسط هستن.
میگید صوتون
یه صوتی است.
قد یحدث فی الغین،
که حد وسط قیاس دومیه.
قد یحدث فی الغین لانتفاء چی؟ النار.
به خاطر انتفاء نار، که معلول انتفاء نار بوده این صوته. پس صوتی که در ابر به وجود میاد به خاطر انتفاء نار، چون شما اینجا گفتید که وقتی انتفاء نار میشه صوتی به وجود میاد، وقت ما این صوته را بهش میگیم رعد، یا به این حالتی که به وجود میاد میگیم رعد زدن، به این حالتی که در ابر وجود میاد میگیم رعد زدن. خب رعد چیست؟ میگیم خب رعد از این استدلالی که گفتیم معلوم میشه رعد چیست. میگه تعریفش میکنید، میخوام تعریفش بکنیم رعدو، اینجوری تعریف میگیم رعد صوتون یه صوتی است که یحدث فی الغیم، که در ابر به وجود میاد، نتیجتاً لانتفاء النار، در نتیجه انتفاء نار اینجوری حاصل می شود. این میشه تعریف ما. پس دو تا قیاس داریم، از این دو تا قیاس ما آمدیم یه تعریف در آوردیم. این فرمایش مرحوم خواجه تطبیقش هم کرده روی مثال. خب اینجا ها صوتون رو گرفته جنس، این قدیه تا فیه امدن رو گرفته فصل اول، لانتفاء النار رو گرفته فصل دوم. گفته ببینید این فصل اول شما حد وسط قیاس دوم شماست و فصل دوم شما حد وسط قیاس اول شماست. پس حدود با هم اشتراک دارند اما در ترتیب با هم اشتراک ندارند، برعکس اون ترتیبی است که توی قیاس ها اومده. توی قیاس ها اول فصل دوم اومده، در قیاس دوم فصل اول اومده، بعد شما اومدید این رو برعکسش کردید تا تعریف اون وضعیت سیر طبیعی خودش رو طی کرده باشه. صوتون قد یحدث فی الغیم لانتفاء النار، به خاطر انتفاء نار همچه اتفاقی افتاده. این رو شما بهش میگید یه تعریفی که از یه برهان گرفتید، برهانی که متشکل از دو تا قیاسه، دو تا حد وسط داره. این دو تا حد وسط در این تعریف هم به کار برده شدن. این تطبیق مثالشونه. در اساس مرحوم خواجه مثال های مختلف دیگه هم زده، مثال مختلف اینه، یه مثال دیگه هم زده، یه مثال دیگه هم زده و رو مثال دیگه پیاده کرده. خب حالا این مثال حالا محل مناقشه هست یا نیست، خب به اندازه یه مثال برای اینکه اصل مطلب تفهیم بشه، یه در تفهیم مطلب این مشکلی نداره دیگه. میگه شما قیاس اقامه میکنید به یه نتیجه میرسید، بعد به شما میگن اکبر رو ما توضیح بده، همون حد وسط هایی رو که آوردید در مقام تعریف میاریشون، همون حد وسط ها شارح اون اکبر هستن. الرعد ما هو، میگید الرعد حد وسط قیاس دوم فصل اول شما، حد وسط قیاس اول فصل دوم شما، تعریف تمام میشه. خب حالا شما میتونید این رو توی جاهای مختلف به کار ببرید، توی استدلال‌های مختلف میتونید از طریق اون استدلال‌ها مفاهیم بیرون بکشید، یا از طریق مفاهیم میتونید براهینی را پیش بکشید و برهان‌هایی را مطرح بکنید و نتایج بگیرید و احکامی را صادر بکنید. چی؟ خب اون معناش بود؟ آره اون معناش این بود که میخواد بگید الانسان و حیوان و ناطق، حمل حیوان ناطق بر این با برهان نیست که خود حد را با ماه و حد بر این محدود بار بکنن، ولی اجزایش را خب شما از برهان های متعدد، از مشاهدات، از فلان، از این چیزها بالاخره به دستش میشه. این هم مطلب مشارکت حد و برهان. ببینید ما از حد حقیقی که اومدیم بیرون دیگه بقیهش برمیگرده به ترکیب‌های طبیعی، مثل اینکه عام باشه، خاص باشه، مثل اینکه یکی قید دیگری باشه، اینا دیگه مشخص کننده هستن. خب اینجاها چون لانتفاع نار این لام تعلیل داره و این قید برای جمله قبلی میشه، طبیعتاً اول اینو آوردیم بعد اینو آوردیم. اما حالا نمیشه در یه جایی که اول حد وسط قیاس اول رو بیاریم بعد حد وسط قیاس دوم رو بیاریم، که حدود همچنانی که مشترک هستن در ترتیب هم با هم مشترک باشن. خب این هیچ الزامی وجود نداره که ما در تعریف حتما این کار رو بکنیم، چون تعریف غرضش وضوح و تمایز است. وضوح و تمایز که حاصل بشه، غرض از تعریف حاصل شده. حالا ترتیب اینوری باشه یا اونوری باشه فرق نمی‌کنه. کتاب اگه من ببین درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. تشارک الحد و البرهان فی اجزاء الحد. در اجزاء حد ما هم دیگه مشترک هستن. خب طبیعتاً این عنوانی که در این جهات داده عنوان تامی نیست دیگه، نباید میگفت فی اجزاء الحد دیگه، باید میگفت فی اجزاء اهما، همون جوری که خود مرحوم خواجه فرمودن و یتشارک البرهان و الحد فی اجزاء اهما، در اجزایشون. یا مثلا باید میگفت تشارک الحد و البرهان فی الحدود، مثلا فی الحدود که بعد مثلا به جنس میگفتیم یه حد، به فصل میگفتیم یه حد، به اون حد وسط هم میگفتیم حد، که بعد بگیم در این حدود با هم دیگه چی هستن؟ با هم مشترک هستن. لذا یا بس میگفت فل اجزا فی اجزا اهما، یا بس میگفت فل حدود که به جنس یه حد بگیم، به فصل هم یه حد بگیم، به فصل اول یه حد بگیم، به فصل دوم یه حد بگیم، به حد اوسط هم حد، به حد اصول در قیاس دوم هم حد بگیم. غرض اینه که تشارک حد و برهان در اجزایشون این عبارت درستیه. بله دیگه قیاسه، درسته. نه خصوصیت نداره، فقط برهان اگر باشه تعریف ما تعریف ضمانتداری میشه، نباشه خب تعریف ما ممکنه ضمانتی نداشته باشه. قال به تشارک البرهان والحد فی اجزائهما چه قولنا مبرهنین، مثل گفته ما در حالتی که اینجوری برهان میاریم. الغیم جرم مائی ینطفع فیه النار و کل ما هو کذالک فقد یحدث فیه صوت، فالغیم قد یحدث فیه صوت. این شد قیاس اول. قیاس دوم، این نتیجه میشه صغرای قیاس دوم. الغیم قد یحدث فیه صوت و کل صوت یحدث فی الغیم فهو رعد فالغیم قد یرعد. خب این هم شد قیاس دوم. پس قیاس دو تا قیاس داشتیم با دو تا نتیجه. نتیجه قیاس اول صغرای قیاس دوم قرار گرفت، که همیشه قیاس های طولی همینجوری هستن دیگه. قیاس های طولی همیشه نتیجه قیاس بعدی توی مقدمه قیاس بعدی قرار میگیرد، بعد اثبات میکنه به این نتیجه میرسیم. دوباره همین نتیجه مقدمه قرار میگیرد، به نتیجه میرسیم. خب و قد تم به قیاسینه علا اوسفین، تم این برهان یعنی و قد تم البرهانو با دو تا قیاس، برهان ما با دو تا قیاس تمام شد. برهان بر چی؟ بر این که الغیم قد یرعد، بر برهان بر این با دو تا قیاس تمام شد. اگه یه برهان می آوردیم تمام نبود، حتما باید قیاس اول رو می آوردیم، قیاس دوم می آوردیم تا بعد بتونیم بگیم الغیم قد یرعد. و الا اگر فقط قیاس اول بود فقط اثبات میکرد که فالغیم قد یحدث فی صوت، همین. خب فقد تم به قیاسین علا اوسطین، احدهما مبدع البرهان و الاخر کماله. مرحوم خواجه در اساس، در اساس الاقتباس فرموده به این قیاس اول میگیم مبدع البرهان. چرا بهش میگیم مبدع البرهان؟ مرحوم خواجه در اساس فرموده چون قیاس اول مشتمل بر علت حد وسط قیاس دومه، حد وسط قیاس اول انتفاع ناره، انتفاع نار علت حدوث صوته که حدوث صوت حد وسط قیاس دومه، پس انتفاع نار اینو بهش گفته مبدع برهان، حدوث صوت را بهش گفته کمال برهان. گفته این حد وسط اولی علت برای حد وسط دومیه، بهش میگیم مبدع برهان، و این حد وسط دومی تمام کننده برهانه، دیگه باهاش برهان تمام میشه، بهش میگیم کمال البرهان. خب پس به اولی میگیم مبدا البرهان، به دومی میگیم کمال البرهان. مرحوم علامه توی شرح فرموده به اولی میگیم مبدا البرهان چون برهان با او شروع شده، بهش میگیم مبدا البرهان. اما این به این اصطلاح تو فرمایش خود مرحوم خواجه نیست. مرحوم خواجه فرموده بهش میگیم مبدا البرهان چون علته، چون علته اثبات کننده حد وسط دومه، به همین جهت بهش میگیم مبدع برهان. پس نه صرفا به خاطر اینکه برهان با او شروع شده، به خاطر اینکه علته و علت هست که بعدی ها را به دنبال خودش میاره، ازش تعبیر کردن به مبدع البرهان. بله احسنتم، این مبدع البرهان با اون مبادی برهان که قبلا خوندیم تفاوت میکنه. مبادی برهان یعنی مقدمه‌ای که متوقف بر برهان دیگری نباشد، اون مبدأ برهان به اصطلاح مبادی. اما مبدأ البرهان در مقابل کمال البرهان یعنی یه برهان شما دارید که متشکل از دو قیاسه، که قیاس اول علت اثبات حد وسط قیاس دوم باشه. به اون قیاس اول میگید مبدع، به اون قیاس دوم میگید کمال. این خب و یلیه الجنسو، ببینید عبارت یلیه الجنسو همینجوری اگر بخوایم ادبی معناش بکنیم، الجنسو میشه فاعل یلی، یعنی در کنار کمال برهان می آید جنس، جنس در کنار کمال برهان می آید. این عبارت همینجور ادبیش. اگر بخوایم روی این مثالی که ما گفتیم تطبیق بکنیم، اینجا مرحوم خواجه صوت رو گرفته جنس، کل ما یحدث فیه صوت، این حدوث صوت این رو گرفته کمال برهان، حد وسط دوم را گرفته کمال البرهان. خب یلی در کنار می آید، در کنار این کمال البرهان می آید جنس. اگر منظورش این است که این صوته در کنار حد وسط دوم اومده، که خب در کنارش نیست، جزئی از خود حد وسط دومه، پس حد وسط دوم رو که بهش بگیم کمال البرهان، یعنی الجنس کمال برهان را
جنس در کنار کمال و برهان میاد، اگر منظور از کنار بودن همین کنار بودن پشت سر آمدن، چون میگن یلی به معنای این بیاد که یعنی پشت سر چیزی بیاید که بینشون چیزی از غیر اون دوتا نباشد. اینو میگن یلی، چیزی پشت سر دیگری بیاید که بین هما لیس من هما، لیس بین هما ما لیس من هما. اگر بین دوتا چیزی فاصله نشود که غریبه باشد، به اون دومی میگن یلی. هرگاه دوتا چیز پشت سر هم دیگه بیان که بینشون ما لیس منهما فاصله نینداخته باشد، به دومی میگن یلی، میگن بلا فاصله دنبالش اومده. اینو معنا کردن به یلی. خب حالا اینجا یلی کمال برهان را جنس. خب اینجاها اگر کمال برهان حد وسط باشه، خب حد وسط کلشه، جنس توشه، مگر اینکه حد وسط را حدوث بگیریم، بعد بگیم یعنی این حدوث را صوت در کنار حدوث صوت قرار گرفته است، اون صوت را گرفته جنس، بعد قد یحد و سفل غیم را گرفته فصل، لنتفاعنا را گرفته فصل دوم. پس یعنی الجنس و از لحاظ تعبیری یعنی در کنار کمال برهان اومده باشد، جنس در کنار کمال برهان اومده باشد، و حال اون که توی مثال جنس در خود کمال برهان است، نه در کنارش، در اونجا هست. مرحوم خواجه، مرحوم علامه این عبارت وقتی که میخواست شرح بکنه اصلا عبارت را تغییر داده، فرموده این صوت جنس است که یلی این نتیجه را، این فقط در عد میشه نتیجه، این صوت یلی نتیجه را، و یلی ه از صوت الجنس، یعنی جنس در کنار نتیجه قرار گرفته است. مرحوم علامه اینجوری معناش کرده، بعد گفته ببینید صوت اینجا جنس است، در کنار این قرار گرفته است. خب این از لحاظ لغوی اصلا یعنی بر این صدق نمیشه، اگر میخواست بشه یعنی بسی میگفت تلی الجنس النتیجتو، نتیجه به دنبال جنس اومده، اون وقت این تعبیر درستی میشه. در هر صورت منظور مرحوم خواجه این است که این جزء اخیری که در حد وسط اومده این رو ما جنس قرارش میدیم، بقیهش رو هم فصل، این حد وسط دوم و حد وسط اول رو هم به عنوان فصلاش قرار میدیم. حالا این عبارت یلیه الجنس به هر کیفیتی که باید، به هر صورتی که بتونیم توجیهش بکنیم، منظورشون بر اساس تطبیقی که بر مثال داده همین است که حدس کردیم. خب فعلا حددنا، هنگامی که تحدید بکنیم و تعریف بکنیم یه مفهومی را، انعکس ترتیب، ترتیب برعکس میشه. فقلنا الرعد صوت يحدث في الغيم لانطفاء النار فيه، و ان اقتصرنا فيه على المبدا او الكمال خب نقص الحد. اگر ما اقتصار بکنیم في الحد در تعریف، فيه مرجعش مرجع حکمیه، حد ما نداریم توی این عبارت پاراگراف آخری، فاذا حددنا، ولی داریم اون چیزی که دلالت بر او بکند، فاذا حددنا و ان اقتصرنا فی الحد علی المبدا، یعنی حد وسط اول، اول کمال یعنی حد وسط دوم، خب نقص الحد، حد ما ناقص میشه. اقول ان الحد و البرهان قد يتشاركان في الاجزاء
فیستعمل فی البرهان ما یستعمل فی الحد. خب استعمال می شود در برهان اون چیزی که به کار برده می شود در حد. چی به کار برده می شود؟ منظور من الاجزا، این من بیانه است، همون اجزا، همون اجزایی که در برهان به کار برده می شود همون اجزا رو در تعریف هم به کار برند. کما لو برهنا علی ان الغیمه یرعد، برهان میاریم بر این که ابر رعد میزنه. به قولنا ان الغیمه جرم رطب مائی ینطفئ فیه نار و کل جرم رطب مائی ینطفئ فیه نار، این کلش حد وسط دیگه، فقد یحدث فیه صوت میشه اکبر، ینتج فالغیمه قد یحدث فیه صوت، این شد نتیجه. ثم نجعل النتیجه مقدمتا صغرا، نتیجه را به عنوان یک مقدمه صغرا قرار میدیم. فنقول الغیم قد یحدث فیه صوت و کل صوت یحدث فی الغیم فهو رعد، ینتج الغیم قد یرعد. خب این فالغیم قد یرعد نتیجه درسته، ولی اگر دقیق تر
این بعد اگه فالغیم قد یرعد نتیجه است، کل ما یحدث فیه صوت فقد یرعد فالغیم قد یرعد، اینجور میتونیم نتیجه گیری بکنیم دیگه. توش وجه مغالطه کمتر اتفاق میفته دیگه، آدم وقتی که بر میزان استدلال را مقرر بکنه اون وقت هی احتمال مغالطه کمتر میشه. اما حالا عبارت آدم عوض بکنه، یه چیزی بیاره که دلالت بر اون میکند، بالا پایینش بکنه، خب احتمال داره مشترک لفظی بیاد، حیثیت های مختلف ممکنه بیاد وسط، آدم اشتباه بکنه، ولی قشنگ در قالب خودش آدم استدلال را اقامه کنه. فهو رعد ينتج فالغیم قد یرعد فهذه النتیجه حصلت بقیاسین، با دو تا قیاس، اشتمل علی حدین اوسطین، مشتمل بر دو تا حد اوسط است، احدهما انطفاء النار فی الغیم و الثانی حدوث صوت فیه، ولو اقتصر فیه یعنی فی الغیم، ولو اقتصرنا علی احد ما لم تحصل النتیجه الاخیره، اگه فقط یکی از اینها رو بخوایم بگیریم به نتیجه اخیر نمیرسیم، حتما باید دو تا قیاس رو داشته باشیم. و یقال للاوسط الاول، به اون حد وسط اولی میگن انه مبدا البرهان، میگن مبدا برهان. چرا؟ لانه اوسط فی اول القیاسین، ببینید اینجا ها گفته چون اوسط است در قیاس اولی، اما مرحوم خواجه در اساس اینو نگفته، فرموده لانه علت است برای مبدا دو، برای حد وسط دومی، چون علت برای حد وسط دومی بهش گفتن مبدا. بله دنبالش گفته، آره، ولی گفته چرا بهش میگیم مبدا؟ چون اوسط است فی اول القیاسین. و یقال للثانی انه کمال البرهان لتمام البرهانه به این کماله، والاول من الاوسطین علت للثانی. خب اولی هم علت است برای دومی، مرحوم خواجه اصلا گفته اولی رو بهش میگیم مبدا چون علت، نه اینکه قیاس با او شروع میشه، علت است دیگه. و هذا الکمال یلیه الجنس، این کمال به دنبال دارد این کمال را جنس. خب یعنی چی؟ جناب مرحوم علامه میگه به معنا ان الجنس یقارن ان نتیجته، مثلا یعنی نتیجه کجا بود؟ ببینید یلیه الجنس اصلا نتیجه توش نداشتیم اصلا که بخواد پای نتیجه بیاد وسط، ولی خب عرض کردم برای اینکه مطلب را مرحوم علامه درستش بکنه عبارت را کلن عوض کرده، یلیه الجنس یعنی به دنبال این حد وسط دوم آمده است جنس، با حال اون که به دنبالش نیومده، توش جنس هست، صوتون را جنس گرفته، این در کمال البرهان است، در همون حد وسط دومیه. خب یعنی چی؟ یعنی چه یلیه الجنس؟ به معنی ان الجنس یا قانون نتیجه، ممکنه، یعنی به اعتبار این که
با این حاصل شده به اعتبار حصولش. اگر این وقت این جنسه توی این مثلا نتیجه بود
باشه برداشت ما بعد از کمال یه دستیدن موجودیس بعد از کمال
نه بعد از کمال بعد از کمال البرهانی بعد از حد وسط دوم یعنی بعد گفتیم کل ما یه صوفی صوتون بعد به جنس رسیدیم
جنس میرسیم یعنی برداشت
ما بعد از ممکنه اینجور باشه یعنی یلیه الجنس به معنی اند الجنسه یقارن نتیجته یعنی ان الجنسه حصل مقارنن لنتیجه آخه بازم مشکله یعنی با یعنی اگه بگه مقارنن ل چیز با یعنی نتیجه که حاصل شد جنس هم حاصل شد برای ما به معنی ان الجنس یقارن نتیجته جنس مقارن با نتیجه حاصل شده که صوت الذی هو جنس الرعد فانه مقارن للنتیجه التي هي قونا الغیم قد یرعد لأن معناه ان الغیم قد یحدث فیه صوتون چون معناش این است که غیم قد یحدث فیه صوتون خب قد یحدث فیه صوتون این الان کبرای اینه ان الغیم قد یحدث فیه صوتون بله الغیم قد یحدث فیه صوتون الان این صغراست دیگه فإنه مقارن للنتيجة التي هي قولنا الغيم قد يرعد لأن معناه أن الغيم قد يحدث فيه صوت در حال این عبارت من نمیدونم که عبارت چی میخواد بگه خب به هر حال بعد از این که کمال برهان حاصل شد این رو یکی از اجزا را به منزله جنس گرفته بقیهش را هم به عنوان فصولش گرفته که تعریف حاصل بشه فإذا اردنا تحديد الرعد عكسنا الترتيب ترتیب را عکس میکنیم فجعلنا الاوسط الاخير جزءا اولا والاول ثانيا پس قرار میدهیم اوسط قیاس دومی را اوسط اخیر حد وسط قیاس اخیر را جزء اول و حد وسط قیاس اول را جزء دوم فنقول الرعد صوت يحدث في الغيم لانطفاء نار فيه رعد یه صوتی است که حادث می شود در غیم به خاطر انطفاء آتش در آن ولو اقتصرنا على احد الوسطين كان ناقصا كما تقول الرعد صوت يحدث في الغيم تعریف ناقص انه انطفاء النار بازم تعریف ناقص است میگید رعد یه صوتی است که حادث میشه در غیم به خاطر انطفاء نار در آن این تعریفی که استفاده ای که از برهان برای یک حد میبرین اصل مطلبش رو عرض کردم اصل مطلبش یه مطلب منطقی بسیار قابل استفاده است حالا در خصوص پیاده کردنش بر مثال ممکنه حالا بالا پایین بشه یا مثلا در بعض جاها دقیقا نتونیم قیاس را مطلب را بر مثال تطبیق بدیم تا اینجا باشه انشاءالله جلسه بعد و السلام علیکم و رحمت الله